الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الثانية وهي الشهرة في الرواية فإن إجماع المحققين قائم على الترجيح بها وقد دلت عليه المقبولة المتقدمة. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته نسبت به ترجیح به شهرت عرض کردیم که شهرت یا شهرت عملیه است یا شهرت رواییه. شهرت عملیه رو معناش کردیم و اینکه آیا شهرت عملیه مرجح است یا مرجح نیست هم بحث شد و بحثش هم تمام شد. اما شهرت رواییه، شهرت رواییه معناش این است که فقط صرف نقل خبر مشهور است، یعنی محدثین، کسانی که روایات رو نقل کردن، این روایت رو به کثرت نقلش کردن، زیاد نقلش کردن، طوری که نقلش شده مشهور. جدای از این که آیا مفتین به این روایت استناد کردن برای فتاواشون یا فتوای مطابق این روایت بین علما شهرتی دارد، ممکنه نداشته باشه. یعنی ممکنه فتوا بر اساس این روایت شهرت نداشته باشه، اتفاقا فتوا بر اساس یه چیز دیگه شهرت داشته باشه، یا اگر شهرتی هم دارد فتوا بر اساس این روایت، ممکنه مستندشون این روایت باشد یا نباشد. این جهاد برای ما مهم نیست، مهم این است که نقل روایت مشهور است. محدثین زیادی این رو نقل کردن طوری که نقل شده مشهور. ایشون می‌فرماد اون چه در مقبوله عمر ابن حنزل مطرح شد دوستان از شهرت همینه، این که امام علیه السلام فرمودن فإن المجمع علی لا ریب فیه، مرادشون همینه، شهرت روایی است. حواستون هم باشه این که امام علیه السلام فرمودن مجمع علی لا ریب فیه، قبلا هم عرض کردیم الان هم میگیم مراد از مجمع علی مشهوره، نه اون چه که اجماعی است. چرا میگیم مراد از مجمع علی مشهوره نه اون چه که اجماعی است؟ چون بلا فاصله بعدش خودش فرمود فإن کان الخبران عنکما مشهورین. اگر هر دو مشهور بود چی؟ این که راوی فرض کرده هر دو راوی هر دو روایت مشهور بودند، معلوم میشه فهم او از کلام امام که فرمود فإن المجمع علی لا ریب فیه شهرت بوده، یعنی اونی که عموما میگنش. خب حالا اگر هر دو مشهور بود چه بکنیم؟ این نشان دهنده این است که مراد از مجمع علی اینجا مشهور، شهرت هم شهرت روایی. چرا؟ چون گفت فإن کان الخبران عنکما مشهورین، خبر مشهوره، نگفت فتوا مشهوره. این ظاهر شهرت روایی است. لذا ما باشیم و روایت عرض کنم مقبوله عمر ابن حنزله شهرت را به عنوان یکی از مرجحات میتونیم بپذیریم. این تا اینجا البته شهرت روایی. یک کسی دوستان یه اشکالی رو اینجا مطرح کرده که مرحوم مظفر میخواد این اشکال رو جواب بده و اون اشکال اینه. ببینید بعضی ها گفتن آقا این شهرت روایی که در روایت مقبوله عمر ابن حنزله اومده نمیتونه از مرجحات باب تعارض باشد. چرا نمیتونه از مرجحات باشه؟ این آقا میگه خود شما اول این بحث مرجحات به ما یاد دادید که اگر یه چیزی باعث تمییز حجت از لا حجت بشود، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بیاد بگه بین این دو روایت متعارض این حجت، این اصلا لا حجته، یعنی اون مرجح سبب بشود که از این دو حجت از ابتدا یکی بشود لا حجت. مثال میزدیم به این که بعضی ها گفتن مطابقت با کتاب و مخالفت با کتاب جز مرجحات نیست، جز ممیزاته. چرا؟ چون اونی که مخالف کتابه چه اون روایت دیگه باشد چه نباشد از حجیت خارجه. در واقع شما بین حجت و لا حجت چیکار کردید؟ تمیز دادید، جدا کردید. بعضی ها گفتن این شهرت هم همینجوره. میگیم چطور شهرت اینجوریه؟ اینا حرفشون اینه شهرت روایی در عصر اهل بیت عصمت و طهارت موجب می شود که روایت یا مقطوع الصدور باشه یا لااقل موثوق الصدور. امام صادق علیه السلام که می فرمان اونی که شهرت روایی برش هست اون رو بپذیر، اون یکی دیگر رو نپذیر. می خوان بگن بین این دوتا روایت اونی که شهرت روایی روش هست حجته، اونی که شهرت روایی روش نیست در واقع در مقابل مشهور روایی اصلا از ابتدا حجت نیست. میگیم چطور میخواد این حرفو بزنه؟ میگه اگر یکی شد مقطوع الصدور بین دو روایت متعارض، این یکی میشه بگید مقطوع عدم صدورهی. اگر یکی قطعی شد صدورش، اون روایت متعارضش قطعا صادر نشده دیگه، نمیشه که اونم احتمال صدورش برکه. یا اگر یکی شد موثوق الصدور، اون یکی موثوق است عدم صدورهی. یعنی اگر یکی از دوتا روایت 90% احتمال صدورش وجود داره، اون یکی میشه چند درصد؟ طبیعتا میشه 10%. و روایتی که مقطوع باشد عدم صدورش یا لااقل موثوق باشد عدم صدورش از ابتدا حجیت ندارد، حجت نیست. در واقع امام علیه السلام با این بیان خواستن حجت رو از لا حجت جدا کنن، نه بین دو حجت مرجح تعیین بکنن. و اگر این شد طبیعتا شهرت کمکم کنید جزء مرجحات قرار نمیگیره، میره جزء ممیزات قرار میگیره. این حرفی است که بعضیا اینجا به عنوان اشکال مطرح کردن. مرحوم مظفر میفهمد این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما قبول داریم اگر واقعا این شهرتی که ما گفتیم باعث بشه یکی مقطوع الصدور بشود، در واقع اون مقابلش میشه مقطوع العدم، این رو قبول داریم، از مسئله ما خارجه، یعنی این محل بحث ما نیست. اما غالبا دوستان شهرت روایی باعث مقطوع الوجود بودن و مقطوع العدم بودن این دو روایت نمیشه، یعنی باعث نمیشه که یکی بشه مقطوع الصدور یکی بشه مقطوع عدم صدورهی. این اتفاق معمولا نمیفته، اگر بیفته قبول داریم این از محل بحث ما خارجه. اما اون صورت دومی که فرمودید که در تعارض بین این دو روایت اگر یکیش مشهور بود شهرت روایی برش بود، یکیش میشه موثوق الصدور یکی میشه موثوق عدم صدورهی، اونی که شده موثوق عدم و صدوره اینجور نیست که از حجیت بیفته، به شرایط حجیت رو نداشته باشه. اون چه که دوستان ما قبلا عرض کردیم در بحث حجیت خبر واحد این بود که روایت اگر میخواد حجیت باشه باید راویش بگید ثقه باشه، راوی که ثقه بود کافیه. آیا ظن فعلی به صدور لازمه؟ ما اونجا گفتیم نخیر، ظن فعلی به صدور لازم نیست. الان صفحه 231 هستیم دوستان، صفحه 142 و صفحه 143 اونجا یه بحثی رو مطرح کردیم توی ظواهر، آیا ظن فعلی به وفاق شرطه؟ اونجا چی گفتیم؟ گفتیم شرط نیست. آیا عدم ظن به خلاف شرطه؟ اونجا چی گفتیم؟ گفتیم شرط نیست.
ایشون میفرماید این که وثوق به یک طرف باعث بشود اون طرف دیگر من وثوق فعلی بهش نداشته باشم، بلکه اطمینان و ظنی داشته باشم نسبت به عدم صدورش در بحث تعارض، اینجور نیست که اون از حجیت کلن بندازتش. ظن فعلی به صدور یا عدم ظن فعلی به عدم صدور، اینا هیچ کدوم ملاک نیست. ملاک این است که راوی ثقه باشه، اینجا هم فرضمون این است که هر دو روایت راویش ثقه است و همین مقدار برای ما کفایت میکنه. نتیجه این که شهرت روایی جزء مرجحات هست. تو جمع‌بندی دوستان، تا به حال تو این دو سه جلسه اخیر ما ترجیح به احدث رو به عنوان مرجح پذیرفتیم یا نپذیرفتیم؟ نپذیرفتیم. ترجیح به صفات رو به عنوان مرجح پذیرفتیم یا نپذیرفتیم؟ نپذیرفتیم. اما ترجیح به عرض کنم خدمت شما شهرت رو پذیرفتیم. این تا به حال تا برسیم به موافقت با کتاب. نگاه کنید، و اما ثانیه، این ثانیه یعنی نوع دوم از شهرت. نوع اول شهرت عملیه بود، حالا شهرت روائیه، و هی شهرت روایه. فإن اجماع المحققین قائم على ترجیح بها. اجماع محققین عرض کنم قائم شده بر ترجیح به واسطه شهرت روایی. و قد دلت علیه المقبولة المتقدمه. این مقبوله متقدمه چطور شهرت روایی رو میگه؟ با اینکه عبارتش مجمع علی داشت، میگه و قد جاء فیها فإن المجمع علی لا ریب فی. با اینکه اومده بود در روایت مجمعون علی لا ریب فی، اما در این حال مقبول دلالت بر شهرت داره. چرا؟ علتش اینه، و المقصود من المجمع علی المشهور، به دلیل فهم سائل ذالک. یعنی سوال کننده از کلمه مجمعون علی مشهور فهمید. چطور؟ از عقبه به سوال فإن کان الخبران انکما مشهوره. دو تا خبر هر جفتش که نمیتونه اجماعی باشه، که دو تا خبر متعارض. پس معلوم مراد از اجماع شهرت بوده. ولا معنا لأن یراد من الشهرت اجماع، چون اجماع بر دو خبر معنا نداره. خب پس شهرت رواییه جزء مرجحات است به واسطه مقبوله عمر ابن حنزله. و قد یقال، بعضی ها اشکال کردن، این یقال اشکال ها، ان شهرت الروایه فی اثر الائمه یوجب کون الخبر، کون الخبر مقتوع الصدور. شهرت روایی در اثر ائمه موجب می شود که خبر ما مقتوع الصدور باشه. یوجب کون الخبر مقتوع الصدور، موجب میشه که خبرمون مقتوع الصدور باشه. اگر کسی این رو هم نپذیره، و علی الاقل یوجب کونه موثوقا به صدوره، لااقل موثوق الصدور میشه. خب حالا اگر روایتی که طبق مشهوره، یعنی شهرت روایی برش هست، شد مقتوع الصدور یا موثوق الصدور، خود به خود طرف مقابلش میشه چی؟ و اذا کان کذالک فالشاذ المعارض له اما مقتوع العدم او موثوق بعدمه. یعنی اگر این طرف موثوق الصدور باشه اون میشه مقتوع العدم، اگر این طرف موثوق الصدور باشه اون طرف میشه موثوق بعدمه. فلا تعمه ادله حجیت خبر واحد، دیگه ادله حجیت خبر واحد این موارد رو شامل نمیشه. و علیه، بنابراین فیخرج اقتضاء الشهرت الروایه ان مسئله ترجیح احد الحجتین. شهرت در روایت عرض کنم، یعنی اقتضاء شهرت در روایت خارج میکند این مورد رو از مسئله ترجیح احد الحجتین. دیگه اینجور نیست که این دوتا هر دو حجت باشن هر کدام جدای از دیگری، اما ما یکی رو به واسطه مرجحات پذیرفته باشیم. نخیر، بل تکون لتمییز الحجه ان لا حجه. در واقع شهرت میاد میگه آقا این حجت ما اصلا حجت نیست، به جهت اینکه مقتوع العدم است یا مقتوع است، اون میخوام موثوق است به عدم صدورش. این حرفیست که مستشکل اینجا مطرح کرده. جناب مظفر جواب میده ول جوابو ان الشاز المقتوع العدم، اون روایتی که مطابق شهرت نیست و شاذ است اگر مقتوع العدم باشه قبول داریم، لا يدخل في مسألتنا قطعا، یعنی محل بحث ما خارجه. اما دوستان بزرگوار، این که شهرت روایی باعث قطع به عدم صدور روایت مقابل بشود، این مواردش زیاد نیست که قطع پیدا بکنیم که اون روایت مقابل اصلا صادر نشده. علا ایالن هر چقدر هم باشه این از مسئله ما خارجه. اما الموثوق به عدمهی، یعنی اون روایت شاذی که ما اطمینان داریم، ثقه داریم، ها موثوق از عدم صدورش، من جهت حصول ثقه الفعلیه به معارضی، از جهت این که اون طرف مقابلش موثوق الصدور است، این فلا یذر ذلک فی کونه مشمولا لعدلة حجیه الخبر، این مضر نیست در این که بخواد مشمول ادله حجیت خبر واحد بشه. چرا؟ لأن الظاهر کفایت و وثاقت راوی، ظاهر این است که وثاقت راوی کافی است فی قبول خبرهی من دون اناثت بالوثوق الفعلی به خبره، این که شخص من لازم باشه وثوق فعلی داشته باشم این لازم نیست، همین که راوی ثقه باشه این تو اصل حجیت کافیه. گرچه در مقام تعارض الان ما گیر کردیم موندیم که کدوم حجته، اما هر کدام جدای از دیگری شرایط حجیتش تام است ولو ما ثقه به عدم داشته باشیم، به عدم صدور داشته باشیم. و قد تقدم در حجیت خبر ثقه انه لا یشترط حصول الظن الفعلی بهی ولا عدم الظن بخلافه. عرض کردیم تو بحث ظواهر صفحه 142 و 143 این بحث گذشت که ظن فعلی و عدم، عرض کنم خدمت شما، ظن به خلاف، اینا هیچ کدوم اعتبار نداره. اشتراط و ظن الفعلی بالوفاق یا اعتبار و عدم ظن بالخلاف که دو تا بحثی بود که ما اونجا در بحث ظواهر عرض کنم مطرحش کردیم. طبیعتا این دوتا تو ظواهر که اومد تو خبر واحد هم هست، این حرفا اونجا هم میاد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب زن نوعی یه طرف حاصل شد، اما جدای از این طرف وقتی اون طرف مقابل راوی ثقه باشه ایشون مثلا اونجا هم زن نوعی هست، البته بدون معارضه دیگه اون زن نوعی هست. شما اگر میگید معارضه سبب میشه، اگه معارضه سبب بشه این میشه مرجح، پس معلوم میشه هر کدام از این دو روایت بدون توجه به اون تعارض شرایط حجتون تام. یعنی تعارض سبب شد که شما ظن نوید به طرف مقابل از بین برد، این تعارض این مشکل نداره، این ضرر نمیزنه، این باز در واقع شما عرض کنم بین دو حجت یکشو ترجیح دادید. وقتی میگید حجت از لا حجت، یعنی بدون توجه به تعارض، همینقدر که شما ظن فعلی نداری بگی آقا این مضره، ما گفتیم این مضر نیست. اگر تعارض سبب بشود ظن نوعی به یک طرف از بین بره، تعارض سبب بشه، یعنی بدون توجه به تعارض شرایط حجتش تام بوده ها، اما الان تعارض سبب این شد، این که نشد تمیز که، این که شما همون ترجیح، یعنی شما یکی رو نسبت به دیگری ترجیح، این مشکل نداره، این مضر نیست. این که میگیم ظن فعلی، میخوام بگیم هر کدام جدای از دیگری، اگر شما بگید آقا من ظن فعلی نسبت به این ندارم به صورت شخصی، اگر این باشه میگیم این مضر نیست، این ظن شخصی شما، اگرم ظن نوعی است و این ظن نوعی به واسطه تعارض از ایجاد شده اونم باز مضر نیست. بله اگر شما هر کدام رو جدای از دیگری وقتی نگاه میکنید بگید آقا ظن نوعی اصلا بهش نیست و ظن نوعی هم ملاکه. یعنی اگه قبول نداریم که از اول پس چرا این اشکال رو مطرح کردید؟
منشأ شهرت باشه، ظن نوعی که منشأ شهرت باشه در بودجه خبر شما قبول دارید؟
سوالتون هنوز متوجه نشدم، یعنی چی ظن نوعی؟
ظن نوعی به صدور این خبر
خب
که نشأت گرفتن شهرت باشه، یعنی شهرت به عنوان یکی از مزایای که قبول نکردید؟
ما شهرت رو در حد مرجح پذیرفتیم، شهرت به ما خوب شهرت که حجت نبود که. ما هر که جدای از شهرت، شهرت رو بذارید کنار، ما هم دو تا خبر داریم، این راویش ثقه است، این هم راویش ثقه است، دست میذاریم روی اینو پشتمون نگه میذاریم میبینیم این راویش ثقه است، میگیم حجت. اینو میذاریم پشتمون یکی رو نگاه میکنیم میبینیم اینم راویش ثقه است، اینم حجت. بین دو حجت اگر یه مرجعی اومد بین دو حجت یکی رو ترجیح داد، این محل بحث ماست. اما اگر یک مرجحی اومد گفت آقا اصلا با توجه به این مرجح این یکی اصلا لا حجته، اینم که شما بذاری کنار با توجه به این مرجح این لا حجته، این میشه تمیز. حالا سوال، شهرت روایی که باعث ثقه به صدور یک روایت و به تبع موثوق به عدمهی در طرف مقابل شد، این آیا مرجح بین دو حجت است یا برای تمیز بین حجت و لا حجت اومده؟ ما عرض میکنیم برای تمیز نیومده، چون صرف این نمیتونه بگه آقا یه روایت حجت نیست، راویش ثقه است، همین مقدار کفایت میکنه بدون توجه به تعارض که ظاهرا نه ظن فعلی نه ظن شخصی نه ظن نوعی ما نسبت به عدم صدور یکی نداریم بدون توجه به تعارض. یعنی به این دو روایت که نگاه میکنیم میبینیم راوی هر دو ثقه است، اینو که بذاریم کنار این حجته، اینم که بذاریم کنار یکی دیگه حجته، و لذا الان بین دو حجت داریم چیکار میکنیم؟ یکی رو ترجیح میدیم. اگر شهرت روایی میخواد بیاد بگه آقا چون این مشهور نیست، بدون توجه به اینا، چون این مشهور نیست من ظن فعلی پیدا نمیکنم، میگیم ظن فعلی ملاک نیست. اگر ظن نوعی بدون توجه به این یکی ایجاد میشه قبوله، اما ظن نوعی ایجاد نمیشه، ظن نوعی با توجه به تعارض ایجاد میشه، با توجه به تعارض هم که ایجاد بشه مانعی نداره، چون بین دو حجت شما یکی رو ترجیح دارید. ببینید شما مشهور چی معنا میکنید؟ اگر مرادتون از مشهور این است که بالای 50% بگن، بله امکان پذیر نیست، نمیشه هر دو رو 60% بگم که. مراد از مشهور اونیست که تو السنه حد میگنش، زیادم میگن، نادر نیست، شاذ نیست. مثلا ممکنه 40% افراد اینو بگن، 40% افراد اینو بگن، اون 20% هم 3 تا حرف دیگه بزنن، این دوتا میشه مشهور.
مقابل مشهور شاذ، درسته؟
بله.
تو باید مشهور باشه، یعنی هم شاذ هم مشهوره،
در مقابل این دوتا میشه شاذ. ببینید عرض کردم مثلا فرض کنید تو یک مسئله 5 تا قول هست، 40% مردم علما یکی رو میگن، 40% هم یکی رو میگن، 5% یکی رو میگن، 7% یکی رو میگن، 8% هم یکی رو میگن، اون سه تا میشه شاد. اما این دوتا هر دوش مشهوره. مراد ما از مشهور الزاماً بالای 50% نیست که شما حساب ریاضی بکنید بگید خب بالای 50% که نمیشه هر دوش بالای 50% باشه، این نیست. مراد از مشهور اینه که این میگنش، خیلی هم میگنش، کم هم نیست، یعنی زیاده به نفسه نه زیاده نسبی.
خب همه
اجماع رو مثل مشهور معنا نمی کنیم، اجماع یعنی همه بگن، چون معنای اجماع با مشهور فرق میکنه. اگه شما اجماع رو به معنای مشهور میگیرید اب نداره، بگید دوتاش میشه، ما هم همین کارو کردیم دیگه، گفتیم این مجمعان علیه که ازت میگه مراد مشهوره، مراد نیست که همه بگن، خب نمیشه همه اینو بگن همه اون متعارضش هم بگن،
میگه
همین حرفو زدیم دیگه. ما
سوال اینه
که
شهرت روایی برسن درست نه فتوایی؟
بله.
خب در صورت که اون زمان اصلا شهرت صفحه معنا نداشته، چون اون روایت رو دیگه
یعنی چی فتوا؟ چه فتوا هم روایت بوده؟
بارها گفتن شما گفتین دیگه اون موقع فتوا اینو روایت بوده.
سوالتون رو فهمیدم. ببینید آقا، ما که عرض کردیم که فتاوا رو به صورت روایات ذکرش میکردن، معناش این نیست که ما فتوا نداشتیم. دقت کنید، یه وقت هست یه کسی راویه، تو راوی آقا ما نیاز نداریم طرف استنباط بکنه، نیاز نداریم طرف تشخیص بده، همینقدر که شرایط نقل صحیح رو داشته باشه کافیه. ممکنه یه آدمی بی سواد باشه، اما شما که داری باش حرف میزنی میتونه حرف شما رو نقل بکنه، بگه فلانی اینجوری گفت. نمیتونه بگه روایات و پیچیدگی های روایات که الان من و شما برای روایات درست کردیم اونا رو بذارید کنار، ما همزبان اونها نیستیم. عربای امروز هم همزبانه لسان معصوم نیستن. الان من تو محاورات عرفیتون، پدرتون یه چیزی به شما میگه، شما میرید نقل میکنه، شما یه چیزی به پدرتون میگه، پدرتون میره نقل میکنه، میگه پسرم اینجوری گفت. تو این که لازم نیست علم خاصی داشته باشه، این میشه نقل. اما یه وقت یه کسی مثل زراره، یه کسی مثل برخی از اصحاب امام صادقه که امام بهش فرمودن تو مسجد بشین فتوا بده، این فتوا بده معناش این نیست که تو هم بشه مثل بقال سر کوچه بی سواد تو مسجد بشین حرفای منو برای دیگران بگو. نه، یعنی اون اجتهاد و استنباط خودتون به کار بنداز، رد اصول بر فروع کن. اگر من اصل کلی گفتم تو فروعشو استخراج کن. حالا اینجا اون کسی که این حالت رو داشته، این توانایی اجتهاد و استنباط رو داشته، دعوشون این بوده که بین مجموعه روایات و جمع‌بندی بین روایات تلاششون بر این بوده که وقتی میخواستن یه حکمی رو، یه فتوایی رو بگن، به لسان روایات میگفتن.
بله. خب
دیگه فتوا همون
روایت
بود.
حالا
نباید که این تدریج میداده این غیر اثر داره آقا. مثل امروز مثلا مثلا روایت میگه. فتوا
همون روایت بوده.
پس شهرت
بله،
فتواشون همون روایت بوده. نتیجه میخواد بگیره که این مثل بقال سر کوچه است؟ نیست. خب کار کرد.
شهرت فتوایی همون شهرت روایی بوده.
نیست دیگه. اتفاقا عرض من اگه دقت کرده باشید نتیجه این است که شهرت روایی با شهرت فتوایی دو تاست. شهرت روایی یعنی 10 تا آدم بی سوادم که باشن بیان یه چیزی رو نقل بکنن، شهرت روایی پیدا میکنه. اما شهرت فتوایی یعنی این آقا به این روایت استناد کرده و فتوا داده، ولو به لسان روایت. او آقا هم به این روایت استناد کرده فتوا داده، اون یکی هم همینجور. یعنی 10 تا آدم توانمند در اجتهاد و استنباط این روایت رو به عنوان فتوا پذیرفتن.
10 تا راوی
اجتهاد
مگر به این روایت استناد کردن فتوا بدن،
خب
این فتوا مشهور نمیشه.
چرا میشه شهرت فتوایی؟
خب دیگه از اون طرف اون روایت هم نقل کردن روایت مشهور میشه دیگه، درسته؟
بله. نه نفرمایید یکی شدن، این همه چیزتون درسته غیر نتیجهش. شما میفرمایید ممکنه یک کسی هم راوی باشه هم مفتی، درسته؟ یعنی اگر اون 10 تا 15 تایی که اومدن اینو نقل کردن هم راوی بودن هم به عنوان فتوا استناد کردن به روایت، اونجا قبول داریم میشه شهرت روایی و شهرت فتوایی. اما اگر یه عده مثل مرحوم مجلسی توی بهارالانوار فقط نقل روایت کردن، بهش بگی آقا تو به اینا فتوا میدی، میگه نه من چه کار دارم بخوام فتوا بدم، الان مقام من مقام فتوا نیست، مقام نقل حدیثه. اگه تو 10 تا کتاب اینجوری نوشتن شهرت روایی هست، شهرت فتوایی نیست. اگر از اون طرف تو کتب روایی ما این حدیث مشهور نیست، یه نفر گفته اونم شیخ صدوق توی گوشه کتابش، اما مراجع فتوا علما تو طول تاریخ اومدن این روایت مستند فتواشون قرار دادن و فتوا دادن، شهرت فتوایی هست اما شهرت روایی نیست. پس معلوم میشه میشه فتوایی باشه روایی نباشه، روایی باشه فتوایی نباشه. بله یه جاهای هم روایی هست هم فتوایی، این درسته. اما اینکه یه جاهایی هست که نمیتونه بگیم این دو تا یکی هم. یه جاهایی اون مواردی که ده نفر 15 نفر محدثی که اینو به عنوان فتوا انتخاب کردن ها. الان شما کلینی رو چی میگید؟ شیخ طوسی رو چی میگید؟ این کتاب مثل من لا یحضر، مثل کافی، مثل استفسار، مثل بهار الانوار، مثل وسائل شیعه، این کتب همشون فتواشون همین هاست؟ اینجور نیست. بله یه زمانی بوده یه کسی میخواسته کتاب روایی بنویسه، فقط فتاوای خودش رو تو روایات میابرده، میگفته من روایاتی رو میگم که بهش فتوا میدم، این درسته. داشتیم کتاب اینجور، اما همه کتاب روایی ما که اینجوری نیست، که برخیش اینجوریه. اون وقت طبیعتاً اینجا شهرت روایی از فتوای جدا میشه. برخیشون آره، آره این بیش از اینم هست، فقط ایشون نیست، ظاهراً بیش از ایشون هم هست. خب بریم سراغ ترجیح به عرض کنم موافقت کتاب. دوستان بزرگوار، ایشون میفرمان نسبت به ترجیح به موافقت کتاب، ما روایات زیادی داریم از جمله مقبوله عمر ابن حنظله که قبلا عرض کردیم، بعد از بحث شهرت میره سراغ ترجیح به موافقت کتاب. یه روایت دیگری رو هم ایشون نقل میکنه که اون رو حالا اجازه بدید من رو عبارت براتون میخونم. اجازه بدید این دو سه سطر اولش رو بخونم با این روایت آشنا بشید که دیگه حالا عبارتش هم خونده باشید. میگه از ترجیح به موافقت الکتاب فی ذلک روایاتون کثیره، در این ترجیح به موافقت کتاب روایات زیادی داریم، منها مقبوله ابن حنظله متقدمه که گذشت و منها خبر الحسن ابن الجحم المتقدم. این روایت همون روایت شماره یک اون 11 تا روایته که بخشش رو اونجا نقل کردیم، ذیلش و صدرش اینه فقط جاء فی صدرهی قلت له تجیء الاحادیث عنکم مختلفه، احادیث مختلفی از شما به ما میرسه. قال ما جاءک الله، اون چه اومد برای تو از طرف ما، روایاتی که به تو رسید، فقصه علی کتاب الله عز و جل و احادیثنا، اونو مقایسه کن با کتاب خدا، با احادیث این احادیث که میگه طبیعتاً مرادش احادیث غیر متعارض و مسلمه، اونه که حجی نه متواتر، اونه که حجیتش قطعی شده با اونها مقایسهش کن. فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا، اگر با اونا مطابقت میکنه اون از ماست، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا. خب این موافقت با کتاب و سنت رو دوستان به عنوان یکی از مرجحات در این روایت هم آورد. ایشون میفهمد قال فی الکفایه، در کفایه، کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی داره، ان فی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب نظر. این حرفیست که قبلا زدیم، الان خوندم از خارج توضیح ندادم. ایشون میفهمند ما قبول نداریم اخبار موافقت کتاب یا مخالفت عامه که حالا بعدا میگیم اینا جز اخبار باب باشه. چرا؟ وجه حقوق و احتمال ان یکون المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجته، همون اشکالی که تو شهرت گفتن اینجا میاد، میگه آقا اونی که مخالف کتابه اصلا حجت نیست. در واقع شما با موافقت و مخالفت کتاب دارید حجت رو از لا حجت تمیز میدید، نه اینکه بین حجتین ترجیح ایجاد کنید. به شهادت ما ورد فیه انه زخرف، تو روایات داره ما لم یوافق، دارم حدیث برات میخونم حواست هست که نه، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 110 حدیث 12. یا تو برخی از روایات دیگه داره و الم یشبههما فهو باطل، این زخرف و باطل رو ایشون از روایات آورده، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 123 حدیث شماره 48 بعضیاش داره فهو زخرف، بعضیاش داره فهو باطل. ایشون میگه به شهادت آخوند خراسانی اون روایاتی که وارد شده در مورد اون روایت مخالف کتاب و سنت، انه زخرف، انه باطل، و لیس بشی، تو بعضی از روایات داره لیس بشی، یا داره انه لم نقله، من اونو نگفتم، اون از من نیست، او امر به طرحه علی الجدار، اینا همه روایت داره ها، تعبیر لیس بشیئن، تعبیر به لم نقله، تعبیر به عرض کنم فضربوها علی الجدار، امر به طرحه علی الجدار، یعنی امام فرمود اونی که مخالفه با کتابه بزنیدش به دیوار، اون به درد نمیخوره. خب ببینید اینا نشانه این است که اونی که مخالف کتابه کمکم کنید، از ابتدا حجت نیست. خب این فرمایش اولیه ایشون. دوستان بزرگوار، مرحوم مظفر حرف آخوند خراسانی را قبول بگید نداره. چرا؟ دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میفرماید که روایاتی که داره مخالف کتاب عرض کنم خدمت شما، عرض کنم به درد نمیخوره، باید بگذاریمش کنار. دو دسته روایته. یه سری روایات در مقام تعارض بین دو روایت نیامده، ولو شما یه روایت هم داری فرض تعارض هم که نباشه، امام فرمودن اگر روایت مخالف کتابه بزنیدش به دیوار، لیس بشیئ فهو باطلون فهو زخرف. ایشون میفهمد این روایات ظاهرش این است که میخواد بگه اگر روایتی مخالف با صریح کتاب بود، مخالف با صریح کتاب بود، اینو باید بزنیمش به دیوار، اینو بزنیمش کنار، باطل، زخرف، این درسته. اما روایاتی که میگه در مقام تعارض بین دو روایت، اونی که موافق کتابه بگیر، اونی که مخالف کتابه بگیر، اینا نمیخواد بگه اونی که موافق کتاب است بگیر، اونی که مخالف کتابه یعنی مخالف صریح کتابه اونو بذار کنار، اینو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگه اونی که موافق ظاهر کتابه اونو بگیرش، اما اونی که مخالف ظاهر کتابه اونو بذارش کنار، ببوسشو بذارش کنار. این ببوسشو من عرض میکنم ها، مخالف ظاهر ممکنه آیه شریفه قرآن یه عام میداشته باشه. مثال بزنم براتون، مثال واقعی نیست، مثلا بگه اکرم العلماء، مطلق بگه، اطلاق آیه شریفه میگه چی؟ میگه هم فاسق هم عادل. حالا اگر یه روایت میگه آقا فساق از علما رو اکرام کن، فاسق حسن هم عالم اکرامشون کن، یه روایت میگه فساقشون رو اکرام نکن، بین این دو روایت اگر ما اونی که میگه فساق از علما رو هم اکرام کن نداشتیم، این روایت رو نمیذاشتیمش کنار، به واسطه خبر واحد عام قرآنی رو چکار میکردیم؟ تخصیصش میزدیم، قابل جمع بود. اما بین این روایتی که میگه فاسق رو اکرام نکن و اون روایتی که میگه فاسق از علما رو اکرام کن، اونی که مطابق اطلاق و ظاهر قرآنه این روایت، الان تو مقام معارضه اینو میگیریمش اونو میذاریمش کنار، اونو میذاریمش کنار، نه اینکه لا حجته، نه بدون توجه به این معارض اون حجته، راویش ثقه است، مخالفتش با کتاب و مخالفت با ظاهر کتاب مشکلی نداره، میتونیم کتاب رو بهش تخصیص بزنیم. یادتونه تو عام خاص یکی از بحثایی که مطرح شد این است که عام قرآنی رو آیا میشه به واسه خبر واحد تخصیص زد یا نه؟ اونجا چی گفت مرحوم مظفر؟ اینا قائلن که میشه تخصیص زد. پس اینجور نیست که هر مخالف کتابی رو ما بذاریم کنار، مخالف با ظاهر کتاب رو میتونیم کنار نزنیم، به واسطه روایت مخالف با عام قرآنی میتونیم قرآن رو تخصیصش بزنیم. نشانه هم داره، میدونه نشانه چیه؟ توی روایت عمر ابن حنظله امام چی فرمود؟ فرمود اگر روایتی مشهور بود اون روایت مشهور نبود، مشهور رو بگیر. راوی چی گفت؟ گفت هر دو روایت مشهوران، هر دو مشهوره. بعد که گفت هر دو مشهوره، امام فرمود اونی که موافق کتابه بگیر. یعنی چی؟ یعنی اونی که مخالف کتابه هم هست مشهوره، یعنی علما پذیرفتنش. مگه میشه یه چیزی مخالف صریح قرآن باشه اما در این حال مشهورم باشه؟ طرف فرض کرد که هر دو مشهوره، بعد امام فرمودن موافق کتاب بگیر مخالف کتاب رها کن، ما قرائن اینجوری داریم تو روایاتمون که مراد از مخالف کتاب مخالف صریح کتاب نیست که شما بخواید بگید لا حجته بعدم بگید روایت در مقام تمییزه، اینجوری نیست. نگاه کنید، اقولو فی مسئله موافقت الکتاب و مخالفته طائفتان من الاخبار، در مسئله موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب دو طائفه اخبار داریم. الاولا فی بیان مقیاس اصل حجیت الخبر لا فی مقام المعارضه به غیره. ما یه روایت داریم میخوام ببینیم حجت یا لا حجت، تو این جهت روایت میگه اگه مخالف کتاب بود لا حجت، بزنش به دیوار. و هی التي ورد فيها تعبيرات مذكوره در كفايه انه زخرف انه باطل ليس بشيء ها امر به ترهيه على الجدار و امثال اینا. فلا بد ان تحمل هذه الطائفه على المخالفه لصريح الكتاب. یه روایت داریم امام میفرماد اگر مخالف کتابه بزنش به دیوار. یه روایت دو تا روایت هم نداره، خب این معلوم میشه مخالف صریح کتابه. ولی ما قبلا ثابت کردیم اگر یه روایت عام داشته باشیم، عوض میخوام یه آیه عام داشته باشیم، با روایت میشه تخصیصش زد، میشه تقییدش زد. لأنه هو الذی یصح کتابای ما. آقا این وصفه رو وابش آخر سطر آورده، صفهوش رو اول سطر آورده، این تایپیست فکر کرده این واب جداست، واب عاطفه است. این اشتباه نندازه شما رو ها، بعضی وقتا فاصله میدن، یعنی طرف سواد عربی نداره میدن دست یه کسی که سواد عربی نداره تایپش کنه، بعد این اتفاقات میفته. تا دلتون بخواد آقا، تا دلتون بخواد، از این اشتباهات تو جاهای مختلف اتفاق میفته، حتی تو بعضی از نرم افزارهایی که جاهای بزرگ بزرگ اینا رو تدوین میکنن گاهی اتفاقات دیده میشه. من عرض کردم قبلا اینا رو نمیگم خدای نکرده بخوام تضعیف کنم زحمات بسیار زیادی که عرض کنم مؤسساتی مثل مؤسسه نور و امثال اینها کشیدن، اصلا تو این مقام نیستم. اعتقادم اینه که یه تحول حسابی بعد از این زحماتی که دوستان کشیدن توی عرض کنم اینجاها اتفاق افتاده، اما میخوام بگم اعتماد 100% هم ممکن نیست و به جا نیست. گاهی یک لغت رو من کلیک راست کردم، شاید بهتون عرض کرده باشم که ببینم ریشش چیه، محقق سه تا ریشه براش احتمال داده، سه تاش هم غلط. گاهی اینجوری اتفاق افتاده. اینکه بعضی از آقایون میگن آقا چرا، یه وقتی یه استادی توی جمعی بودیم بحث ادبی بود، گفت چرا شما اینقدر ادبیات کار میکنید، قرآن که ترجمه شده، روایات هم که ترجمه شده. خب بشینید به جای اینکه اینقدر ادبیات تو کله طلبه ها بکنید، بگید ترجمه این کتاب رو بنویسید تمامش کنید دیگه. واقعا من بخار از سرم بلند شد از این حرف که حالا یه نفر دو نفر اینجوری بگذره چه اتفاقی خواهد افتاد که ما ادبیات کار نکنیم، طرف بیاد ترجمه رو بخونه، مثلا اگه مترجم اشتباه کرده بود کی بفهمه؟ ها؟ بنا نیست که ترجمه رو ببینیم بریم جلو. علا ایالن در این حالی که آدم باید قدردان زحمات گذشتگان باشه، اعتماد 100% هم معنا نداره، حتی به ترجمه های قرآن، ترجمه های بزرگان اعتماد 100% معنا نداره برای محقق. اینو به شماها میگم، به مردم نمیگم، به مردم بگید یه سرشون بیدین میشن، این حرفا مال من و شماست. اعتماد 100% محقق نباید بکنه. هو الذی یصح وصفه بانه زخرف و باطل و نحوهما. و ثانیت، طائفه دوم از این روایات چیان؟ فی بیان ترجیح احد المتعارضین و هذه لم یرد فیها مثل تلک التعبیرات. تو این مقام تعارض اون تعبیرات نیامده که زخرف و باطل و امثال اینا. و قد قرأت بعضها مثل روایت ما ارز کنم مقبول عمر ابن حنزله. و ينبغي ان تحمل على المخالفه لظاهر الكتاب لا لنص الكتاب لا سيما. حالا یه شواهدی میاره، خصوصا ان مورد بعضها مثل مقبوله في الخبر الذي لو كان وحده لا اخذ به. اگه تنها بود ولو مخالف ظاهر کتاب بود، اما ما اخذ میکردیم بهش. و انما المانع من الاخذ به وجود معارض، وجود معارض سبب شده ما عقدش نمی کنیم. از الامر بالعقد بالموافق و ترک المخالف توی مقبوله وقع فی المقبوله بعد فرض کونه ما مشهورین، میگه هر دو مشهوره اما در این حال یکی موافق کتاب یکی مخالف کتاب. قد روا هم از ثقات، ثقات هر دو روایت رو نقل کردن. ثم فرض السائل موافقت و هما معن للکتاب، تازه بعدش هم طرف میگه آقا هر دو با کتاب موافقه. خود دو تا روایت متعارض دوستان چه میتونه هر دو با کتاب موافق باشه؟ این موافقه با ظاهر کتابه، هر دو موافقه با ظاهر کتابه، نمیتونه هر دو موافق با نص کتاب باشه. اون وقت معناش این است که تعارض بین آیات کریمه قرآن هم هست. فرض السائل موافقت و هما معن للکتاب بعد ذلک اذ قال فان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه ولا یکون ذلک الا الموافق لظاهره و الا لازم وجود نصین متباینین فی الکتاب و اینم امکان پذیر نیست. کل ذلک یدل علی ان المراد من مخالفت الکتاب فی المقبوله مخالفت الظاهر لا مخالفت النص. و یشهد لما قلنا ایضا شاهد اون چه ما گفتیم ما جاء فی خبر الحسن المتقدم، همین روایتی که اول همین صفحه قبل نقل کردیم داره، فان کان یشبه هما فهو منا، یعنی اگر اون دو روایت شبیه عرض کنم خدمت شما کتاب و سنت هستن فهو منا. فان التعبیر به کلمت یشبه هما، این که میگه شبیه کتاب و سنت هست، یشیر عند المراد الموافقه و المخالفه للظاهر، میگه شبیه اوناست، شبیه اوناست یعنی موافقت با ظاهر داره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شورای تکمیلی قرار داریم. در اینجا همش کتابی کردیم. این مراقبت شما سکمیلی. این مراقبت شما سکمیلی.